با نگاه جمهور اسلامی باید تبعیت کنیم از در واقع اصولی که بنیانگذار انقلاب اسلامی در این خصوص مد نظر داشت و ایشون که همون حضرت امام باشن از سال 42 وقتی قیام خودشون رو شروع کردن موضوع فلسطین رو در رأس اموری قرار دادن که همواره بهش توجه میکردن و عملا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم با اقدامات در اسلامی انجام شد این تماکان مورد توجه واقع شد. خیلی ها دنبال این هستن یا به این نتیجه رسیدن که حوزه عمل کرده ما و یا دلیل و علت ورود ما به موضوع فلسطین از این ستا محوری که عرض می کنم خارج نیست. عده معتقدن که بحث کاملا اعتقادی هست، یعنی اعتقاد و ایمان ما و اون اصول اعتقادی ما باعث میشه که ما نسبت به قضیه فلسطین حساس باشیم، متوجه باشیم، تفاوت نباشیم. یکی این که اونجا از لحاظ اعتقادی قبله اول ماست، میراث برن پیامبران محل بعثت و رسالت و فعالیت انبیاست، محل تولد انبیاست، دروازه آسمان هست. از این جهت مکان بسیار مقدسی هست که توسط بدترین انسانها که از تعابیر مختلفی در مورد اونها داره که همون صحیح حساب شدن اشغال شده و مردمش مورد تعدی قرار گرفتن و باید ما حساس بشیم. یک دسته دیگر رو میگن که امنیت به منافع ملی ما اقتضا میکنه که ما به عنوان یک کشور در حال حاضر اطلاع نسبت به این موضوع باید موضع متناسب با تأمین امنیت به منافع ملی داشته باشیم. اون دیگه طرفداران این نظر سیاسیون و افرادی هستن که کل موضوعات سیاسی رو به این نحو ارزیابی میکنن و برای این اعتقاد هستن که ما به نسبت به تأثیری که داره باید موضوع متناسب با اون رو اتخاذ بکنیم. هده سوم بحث انسانی رو مطرح چون اونجا یکی سرمان ها تحت اشغال و آزار و اذیت و تنباق شدن در واقع جذبای انسانی به خود فیل کنه که بیامون قد بیفلسطین. من نمیخوام سلاحی که خودم از این عوامل دورد کنم، ولی میخوام بگم که از این ستا عامل یکیشون حتما اصالت ذاتی داره و دلیل اصلی هست و مابقی هم مؤثر هستن، ولی دلیل اصلی ما نیستش برای حمایت از آرمان آزادی قدس و اون دلیل اعتقادی هست. حتی امام قبل از اینکه دولتی رو پایه‌ریزی بکنن نسبت به موضوعات اعتقادی حساس بودن و وظیفه اعتقادی خودشون می‌دونستن که نسبت به موضوع بود، یعنی همون زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم به انهای مختلف وقتی این موضوع رو مورد توجه قرار می‌دادن با سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فرمایشات خودشون نگاه میکنیم میبینیم که سطح برخوردیشون تو حوزه اعتقادی خیلی بیشتر از این شروع است. فلزاد ما بیشتر از این حیث باید به موضوع نگاه بکنیم ضمن اینکه هم امنیت و منافع ملی ما رو در حال تحت شعار قرار میده، باید از اون زاویه هم به این قضیه متوجه باشیم و هم بحث انسانی هست. اونجا بحث انسانی رو این ملاحظه داره، ما خب خیلی از انسان ها، مسلمان ها، هم نوعان ما در سراسر دنیا مورد ظلم و تمام اشغالگری واقع میشن. پس ما هم باید به همین نسبت که در مورد قضیه فلسطین حساس هستیم، در مورد اونم حساس باشیم. ما به عنوان وظیفه انسانی این کارو میکنیم، ولی دلیل ورود ما به موضوع فلسطین صرفا انسانی نیست، چون مردم مثلا بوسنی، مردم افغانستان، مردم کشمیر، سایر نقاط دنیا بدی نبی تحقیه ستم هستن، هم برای ما همونقدر ارزش و اهمیت دارن که مردم فلسطین دارن. نمیشه گفت مردم فلسطین خونشون رنگی داره، ولی چیزی که باید شده ما نسبت به مردم فلسطین و اساسا قدس توجه ویژه داشته باشیم همون بحث های اعتقادی هستش که عرض کردم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یه سوالی که پیش میاد اینه که از نظر شما نحوه حمایت ما از فلسطین چطور باید باشه؟ یک حمایت بدون قید و شرط و بر اساس تکلیف اسلامی، یا اینکه نه، حمایت تا حدی باشه که برای کشور مشکل ساز نشه؟
نگاه کنید، ما باید این رو بپذیریم که در خصوص حل مسئله فلسطینی یه راهبردی داریم که متفاوت از راهبرد دیگران هست. شاید از لحاظ مالی خیلی کشورها باشن که بیشتر از ما هزینه بکنن تو حوزه فلسطین، مثلا یه دفعه بعد از جنگ غزه بیان تقبل بکنن احساس مثلا هزار تا واحد مسکونی توی غزه، یا مثلا بگن تاسیسات آب، تاسیسات برق، یا مثلا سواحل اینجا رو مثلا دوباره بازسازی می‌کنن، یا از این هزینه‌های شبیه به این که شما هم نداریم مثلا خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس از این خرجا می‌کنن، ولی هر هزینه ما در اونجا متناسب با راهبردی هستش که نسبت به کل مسئله فلسطین اتخاذ می‌کنیم. الان هیچ کشوری در دنیا نیست که مثلا یک گلوله به فلسطینی ها کمک کنه، ولی جمهوری اسلامی این کار رو میکنه و از اون هم دفاع میکنه، چون معتقد هستش که تنها راه بوده حل مسئله فلسطین مقاومت هست. همونطوری که حضرت امام فرمودن مسئله فلسطین جز با مسلسل های متکی بر ایمان حل نخواهد شد. طبیعی است که وقتی با یک چنین راه بود متناسب با اونم باید عمل، و این هم در واقع یک راه بود اصولی هست و هزینهش هم یقینا خیلی کمتر از اون هزینه های دیگر هست و مطمئن تر از هزینه های دیگر هم هست. یعنی شما عوض این که بیایید خونه بسازید یا مثلا تاسیسات آب و برق مردم سرسر رو تعمیر بکنید طبقه غذایی و یک مرکز بهداشتی رو ارائه بکنید، باید ببینید این مردم الان چه نیاز دارن. الان وقتی شما میتونید با یک عملیات استشهادی با برافروخته شدن انتفاضه نسبت به نابودی رژیم صهیونیستی قدم بردارید، خب طبیعی هستش که باید از همین طریق عمل. حالا این که این تا چه حد مثلا برای کشور ما مثلا هزینه داره یا آورده داره، این یک در واقع ارزیابی دقیق از ناحیه استراتژیست های ما هست که اون رو به طلا ارزیابی میکنن، اون رو به نتیجه گیری میکنن. همه کشورها در دنیا نسبت به اهداف خودشون در سیاست های داخلی و خارجی باید هزینه هایی رو بپردازن. فلسطین الان به عنوان یکی از مسائل توجه ما در سطح خارجی باید هزینه پرداخت بشه بابتش.
بله.
و این هزینه ها هم کاملا به نفع جمهوری اسلامی و در خدمت به آرمان های انقلاب اسلامی هست. یعنی این که مثلا ما تصور بکنیم که میتونیم اهداف انقلاب رو بدون هزینه و بدون هرگونه مشکلی در سطح جهان پیگیری بکنیم، خب این تصور اشتباهی هست. ما باید هم خودمون بدون تعارف، هم مردم ما نسبت به اهداف انقلاب اسلامی حساس باشن در همه شطور و این رو یقین بدونن مردم ما. چون من حقیقتش متوجه مسئولیت زمان در کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین داشتم این رو عرض میکنم، هزینه ما خیلی کمتر از اولا هزینه ای هستش که خیلی ها تصور میکنن و در مقابلش آورده ما و دستاوردهای ما بسیار بیشتر از اون حدی هستش که تصور میشه و طبیعی هم هستش که این هزینه ها توی ارزیابی های استراتژیک هر کشوری غیر قابل اجتنابه. الان مثلا شما کل کشورهای منطقه ما رو در نظر بگیرید، حالا اینکه مثلا آمریکا چه هزینه هایی داره در خارج از کشور خودش برای سایر کشورها و منافع ملی و امنیت ملی کشورها، من اون مثال نمیزنم که خیلی زیاد هم هست که حتی مردم آمریکا هم نسبت به این هزینه ها معترض هستن، از جمله همین کمک های سمری که بهش رسید میشه از محل مالیات های آمریکا. الان شما چیه منطقه خودمون نگاه بکنید، امارات متحده عربی، ببینید چه هزینه هایی رو داره تو کشورهای همجوار خودش برای انجام میده برای اینکه اون اهداف راهبردی خودش برسه. توی یمن دخالت میکنه، توی سودان دخالت میکنه، توی سوریه دخالت میکنه، توی افغانستان دخالت میکنه و هزینه میکنه، تو فلسطین دخالت میکنه، هزینه میکنه. قطر هم همینطور. قطر الان تو خیلی از کشورهای حوزه خودش در واقع منشأ اثر هست که اینو به اشکال مختلف انجام میده که یکیش مثلا هزینه کردن هستش. این رو از این تصور باید خارج بشیم، نه ما بیاییم انکار بکنیم این کمک ها رو، این مساعدت ها رو، نه بدون توضیح بگذاریم. این واقعیتی هستش که ما اهدافی داریم، اهداف راهبردی داریم، متناسب با اون هم باید هزینه بکنیم و هیچ اینطوری هم نیست هیچ کشوری اول مسائل خودش رو حل بکنه بعد هم بره دنبال مسائل دیگران. ما یعنی هر کشوری تو دنیا ضمن اینکه خودش با هم با اقسام مشکلات مسائل در سطح داخلی خارجی مواجه هستش، در یک سطحی اهداف راهبردی خودش رو هم تو جاهای دیگه پیگیری.
درست. خیلی متشکرم. یه سوال دیگه این هست که در حال حاضر با توجه به در واقع حمایت ما از فلسطین، حال بیشتر حمایت از گروه های فلسطینی متخاصم با اسرائیل منظورمه. در صحنه عمل چه نتیجه‌ای رو مشاهده هستیم؟ حال فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای، اسرائیل از درون واقعا در واقع ناامن هست و از ایران دور شده، یا اینکه نه به افزایش ناامنی در ایران منجر شده حمایت های ما؟
نگاه کنید، من با رجوع به تاریخ فلسطین پاسخ سوال شما رو وقتی که هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود، کل فعالیت های مردم فلسطین در مواجهه با رژیم صهیونیستی اول خلاصه شد در حمایت دولت ها، یعنی دولت های عربی تا قبل از اینکه کنار بکشن چهار تا جنگ با اسرائیل داشتن فقط به خاطر آرمان آزادی قدس. یکی جنگ 1948 بود، جنگ 1950، جنگ 1967 بود، جنگ 1970. در تمام این جنگ ها به غیر از 1956 همه شکست خوردن عرب، و نه تنها قدس آزاد نشد، فلسطین آزاد نشد، بلکه اینها یک سری از سرزمین های خودشون رو هم دادن، یعنی اینا رو مصر از دست داد، دولان رو سوریه از دست داد. بعد از اون گروه های فلسطینی وارد شدن، بعد از دولت ها که نتونستن کاری بکنن گروه های فلسطینی وارد شدن. گروه های فلسطینی هم عمدتاً با الهام از جریان ها و دیدگاه های ملی گرایانه و یا چپی، منظور سوسیالیستی و مارکسیستی، وارد فضای مبارزه شدن. و اینها هم بعد از چند وقت در واقع خسته شدن، نتونستن و رفتن توی مسیر صلح و سازش و اینها که همین دیگه نتونستن به نتیجه برسن. یعنی همین جبهه سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از تمام جریان برادری یا سر تجربه یک زمان دیگه به سراغ یک مذاکره اینها ناکارآمدی خودشون نشون دادن، چون واقعا اصول مبارزه رو به هیچ عنوان رعایت نمی کردن و اون اتفاق مردم و ایمان با یک رهبری واحد می تونستش نتیجه بگیره. انقلاب اسلامی وقتی در ایران خودش در واقع وجه دیگری از مبارزه وارد عرصه شد و اون محوریت اسلام بود. در واقع مردم مسلمان با بکارگیری این شیوه جریان هایی رو شکل بدن، از جمله جنبش جهاد اسلامی یا جنبش مواقع نماز که با محوریت اسلام اومدن مبارزه کردن. ما پیش از این یک الگوی دیگه رو بعد از انقلاب اسلامی ارائه کردیم تو منطقه، که اگر همه یا تام و تمام به اون تمسک بجویند و به اون توجه بکنن و از بزرگی بیان، یقینا ما در رسیدن به هدفی مثل آلمان آزادی رو شریف بدیدتر و مطمئنتر عمل خواهیم کرد. و اون بلگو و نمونه حزب الله در جنوب لبنان به چه نحو اشغالگری خاتمه داد و به چه نحو الان داره با حسون صهیونیستی برخورد میکنه، طوری که تونسته مهمترین تهدید رژیم صهیونیستی باشه در مرزهای اون. و گروه ها و جریان های اسلامی هم هر کدوم کما اینکه وقتی همون شکل اقدام کردن موفق شدن، و وقتی به یک نحو منحرف شدن یا خسته شدن یا این مدار سلاح وقت سازمانشون کاهش دادن، از نتیجه اومد باز میدن. مثلا انتخابات‌های 1987 انتخابات اخلا و انتخابات جدید و تحصیل نظریت اسلام هست میتونست نتیجه بشه. یقینا تا رسیدن به هدف مطلوبی، به رسیدن به الگوی مطلوبی مثل حزب الله، ما هنوز یه مقدار کار داریم و باید تمام مردم در جامعه اسلامی اگر میخوان به نتیجه مطلوبی برسن، یک نحوی الگوی تام و تمام جمهوری اسلامی که همون حزب الله هست رو مورد توجه قرار بدن و یقینا با تأثیر این الگو ما به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، کمون که در مورد حزب الله به نتیجه رسیدیم. یعنی نتیجه سرمایه گذاری درست ما بود در بازآفرینی یک نمونه و الگوی تمام نما از انقلاب اسلامی در یک کشور مسلمان دیگر توی منطقه ما میتونیم امیدوار باشیم، منتها لازمه این امید وجود شرایطی هست که باید بازیگران این صحنه هم فراهم بکنند. مردم فلسطین، گروه های فلسطین، دولت های عربی و اسلامی، نه همه دخیل هستند در این که ما به هدف خودمون برسیم. یک نکته هم باید به عنوان یه واقعیت ترس بهش اشاره بکنیم، یا همه این شرایط فراهم شد باید ما از یک سمتی متوجه خیانت ها و اهمال برخی سران دولت عربی هم باشیم. یه واقعیت ترسی هم هست، ما نمیشیم ازش به سادگی بگذاریم. شما وقتی این مجاهدت های فلسطینی ها رو دارید، این ادامه جهادی رو دارید، مبارزه و در تلاش حماسه در غزه دارید، این کشور اسلامی، سران کشور اسلامی، سران کشور نبردی، بعضی جریان های سازمان میان با اسرائیل رابطه برقرار کنید، بحث عادی سازی امارات و بحرین و سودان و مرادیت و این ها به صورت علنی و کشورهای دیگه به صورت مخفی دارن در ارتباط با اسرائیل میگن، این ها خنجرهایی هستش به پشت مردم فلسطین، اما خیانتهایی هستش که ما رو در رسیدن به هدف دچار مشکل میکنه، اگرچه نمیتونه هدف رو نابود هدف رو از بین ببره، ولی ما رو در رسیدن به هدف سرعتمون رو کم میکنه. و اینا واقعیت هایی از بشتوهایی بهش اشاره میکنیم و باید بسید این هم باشیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر ممکنه لطف میکنید بفرمایید اسم و فامیلی شریفتون رو که میدونم، ولی خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه من با چه در واقع سمتی حضرت عالی رو اسمتون رو قید بکنم.
بنده علیرضا سلطان‌شاهی هستم. حالا مسئولیت هم دیگه سال 78-95 سخن به مطالعات فلسطین در سایتم و دبیر کمیته جمهوری اسلامی مردم فلسطین در همون ریاست جمهوری و الان هم عنوان یک علامه‌مانی و دیر مسائل فلسطین تو حوزه‌های مطالعات
زنده باشید. براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم. بزرگواری فرمودید. امری نداری؟
فقط ارزانی هستش که اگه رفتیان سایب پیاده شدش لطفاً نسخه رو برای من برسید.
بروی چشم، من حتما هم لینک رو خدمتون ارسال میکنم، هم یک نسخه از روزنامه رو. زنده باشید، برامون دعا بفرمایید. خدا نگهدارتون. خدا حافظتون.